بسم الله الرحمن الرحیم. ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما، عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا براید چیست فرمان شما؟
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما، کی دهد دست این غرض یارب که همدستان شوند، خاطر مجموع ما زلف پریشان شما. عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا براید چیست فرمان شما؟ دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری، کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما. دل خرابی می کند، دلدار را آگه کنید، زینهار ای دوستان جان من و جان شما. کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت، به که نفروشند مستوری به مستان شما. بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر، زان که زد بر دیده آب روی رخشان شما. با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته‌ای، بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما. عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم، گرچه جام ما نشد پرمی به دوران شما. می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو، روزی ما باد لعل شکرافشان شما. ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، که ای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. گرچه دوریم از بساط قرب، همت دور نیست، بنده شاه شما بیم و ثناخوان شما. ای شهنشاه بلند اختر، خدا را همتی تا ببوسم همچو گردون خاک ایوان شما.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، از امروز انشاءالله غزل 12 رو با مطلع فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آبروی خوبی از چاه زنخدان شما رو به لطف و اکرام حق انشاءالله آغاز میکنیم. البته در همین ابتدا بگویم که برخی از نسخ این غزل رو در نسخه خود نیاوردن، یعنی از جمله غزلیات مورد اتفاق کامل مشرحان و مصححان دیوان غزلیات حافظ نیست، برخلاف دیگر غزلیات. لکن بنابه این که در نسخه مرحوم غنی و مرحوم قزوینی این به عنوان غزل 12 ذکر شده و دقیقاً هم از لحاظ عدد همچون شرح سودی هست، در شرح سودی هم این غزل 12 هست. ما به این دلیل که نسخه معیارمون برای شرح عرفانی غزلیات حافظ دیوان غزلیات به تصحیح مرحوم غنی و قزوینی است، این رو قرار دادیم در قلم رو به بحثمون و همچنان که ذکر کردم انشاءالله از این جلسه به شرح و فحص و نقد آن میپردازیم. این نکته اول. نکته دوم در همین ابتدا این که این اصطلاح شما که در پایان تمامی ابیات این غزل ذکر میشود، این شما افاده جمع میکند اصطلاحاً به تعبیر لغویون، یا افاده مفرد، ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. این شما اشاره به جمعی است، یا به یک عبارت اشاره به جمع است، یا اینکه چنانچه ذکر کردم افاده مفرد می کند و منظور مخاطب مفرد است، تو هست، به دلائلی اینجا شما ذکر می شه. در نگاه اول تأمل بر این معنا ضروری است. واقعیت قضیه این هست که پیرامون این مسئله دو پاسخ وجود داره. از دیدگاه برخی به ویژه آنانی که ابیات حافظ رو بر اساس صورت و بر اساس ظاهر تعبیر و تفسیر می کنند، این شما شمای جمع است، یعنی دوستان، آشنایان، احباب، یاران به ویژه، و حتی بنا به تعبیر و روایتی دوستان و یاران حافظ در شهر یزد، به ویژه از دیدگاه اینان با استناد به ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، که سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. برخی مستند به این معنا شما را در ساحت ظاهر جمع دوستان و یاران و همچنین دوستان و یاران یزدی گرفتند و به نحوی این رو یک نامه می دانند، یعنی کل غزل 12 رو نامه ای می دانند که به جمعی از دوستان ارسال شده، سروده شده، انشا شده و ارسال شده. این یک نظر هست. اما در همین ابتدا عرض بکنم که نظر نقیض این نظریه یا ادله نقیض این نظر این هست که ما در ابیات دیگر این غزل مخاطب رو به صورت مفرد داریم و این نافی این هست که ما کلیت این غزل رو در حقیقت نامه‌ای به جمعی دوستان بینگاریم. هم مخاطب مفرد تصریح شده و هم از نظر معنا معانی چنان بلند است که قطعاً نمیتوان جز دلدار، جز حق، جز جان جانان کسی دیگری را مخاطب این معانی گرفت. به این دو دلیل آن نظر نفی میشود یا دست کم مورد چالش جدی قرار میگیره. اون ابیاتی که به نحوی بیانگر مفرد مخاطب است، بیت دوم این غزل، عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا براید چیست فرمان شما، هم تصریح به تو شده و هم مهمتر از این مسئله و معنا نقطه و نکته حقیقی معنا در آن چنان بلند است که تکرار میکنم نمیتوان جز بر دلدار، بر دیگری این معنا رو بیان کرد یا او رو خطاب قرار داد. البته این نکته هم قابل تأمل هست که تقریبا بخش مهمی از این غزل به گونه است که بیت اول جمع است، بیت دوم مفرد، مجدد جمع، بعد مجدد مفرد، تقریبا تا پایان غزل این مسئله تکرار میشه. مثلا ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما، این در نگاه اول جمع است. اما بیت بعدی همچنان که خواندم کاملا مخاطب رو مفرد قرار داده، عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا براید چیست فرمان شما. بعد مجدد، کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت، به که نفروشند مستوری به مستان شما. باز اینجا بنا بر همان مفرد مخاطب هست، کس به دور نرگست، اما خب جمع هم وجود داره. عمرتان باد و مرادی ساقیان بزم جمع، گرچه جام ما نشد پرمی به دوران شما. به هر حال در ابیات هر یکی دو بیت به گونه ایست که جمع است مفرد می شود یا مفرد است و جمع می شود. اون چه در این قلم رو می توان ارائه کرد و بیان کرد این که به نظر می رسد مستند به قلبه معانی معنوی در این غزل، ما تمامیت این غزل رو باید عرض حال یا ندا و دعای عاشقانه و عارفانه یک سالک در عبادتی عارفانه و عاشقانه نسبت به حق بدانیم. تکرار میکنم، برخی از معانی بلند این غزل هم مؤید این معناست هم مصدر صدور این نظر که باید غزل را در قلم رو و عرض حال عاشقانه یک سالک تعبیر و تفسیر و تأویل کرد. گرچه در مقام ظاهر نفی نمی کنم که می تواند حداقل بخشی از ابیات مخاطبانی چون دوستان و یاران داشته باشد، لکن غلبه معنا بر صورت به نحوی مؤید این سخن است که این غزل در ساحت معنا نیاز به تأویل دارد در خطاب به حضرت یار. گرچه در ساحت عرفان و در ساحت اتحاد ناظر و منظور و عاشق و معشوق تمیز و تفکیک صریحی که در ساحت عقل میان تو یا شما، میان یار و جمع دوستان و احباب روا داشته می شود، چندان معتبر و دارای اعتبار نیست. در ساحت حقیقت عشق یاران جلوه های حضرت اویند، دوستان و احباب، به ویژه آن دوستان و احبابی که از جنس و سنخ عاشق و سالکند، علامات ظهور حضرت اویند، علامات حضور حضرت اویند. فلذا در طول معنایی نسبت با حق قرار می گیرند و تکرار می کنم آن تفکیک و تمایز عقلانی در اینجا چندان اعتبار ندارد. لکن با این وجود در غزل دوازدهم امر بر آن است که هم بنا به احترام هم بنا به قافیه در پایان ابیات شما ذکر می شود و به یک معنا می تواند مصداق همان دوستان و یاران بزم انس باشند یا ساقیان بزم جم، لکن در اصل منظور نظر همان حضرت حق است. بعد از بیان این نکات که مقدمه ضروری ورود به شرح و تأویل غزل دوازدهم بود، بازگردیم به معنای سوری در گام اول و معنای باطنی در گام دوم از بیت اول غزل دوازدهم. ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. در مقام ظاهر خطاب به یار، خطاب به حضرت حق یا خطاب به آن معشوق، ای که فروغ ماه زیبایت، یا ای که فروغ ماه زیبا، یا هر چه زیبایی است در عالم از روی رخشان توست، از روی درخشان توست، از رو و رخ فروزنده و تابنده توست، و هر چه خوبی است، آب روی خوبی است، همه از چاه زنخدان تو. نسبت میان فروغ ماه و روی رخشان در قلمرو معنا و همچنین در قلمرو فیزیک و قلمرو ماده می‌دانیم که ماه از خود هیچ نوری ندارد و آنچه را در شب بر زمینیان میتاباند به یک عبارت بازتاب نور خورشید است که بر رخ ماه جلوه کرده و اینک به دیدار ما به ویژه در ساحت لیل و شب برمی آید و ظاهر می شود. و این معنا البته در قرآن هم به نحوی مبنا دارد، من جمله در سوره یونس آیه 5: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی جعل الشمس ضیاء. نکته بسیار مهم و دقیقی است. خداوندی که قرار داد خورشید را ضیا، و ضیا در اینجا نور نیست بلکه حقیقت فروزندگی است، اصل فروزندگی است، بنیاد فروزندگی است، و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. در جای دیگری هم خورشید را سراج نامیده، نور را به قمر منتسب کرده و خورشید را سراج نامیده، و در سوره یونس خورشید را ضیا. ضیا حقیقت نور است، نه جلوه نور، نه تابش نور، نه شعاع نور، منشأ نور، ذات نور. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، خداوندی که خورشید رو ضیاء قرار داد و ماه را دارای نور، یا ماه رو نورانی قرار داد. عرض کردم در جای دیگری هم که و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا، باز برای خورشید و ماه از دو واژه متفاوت استفاده کرده است. در هر دو آیه نور را منتسب به ماه، در یک آیه سراج را منتسب به شمس، و در آیه دیگر ضیاء را منتسب به شمس کرده است. یعنی لقب شمس را در مسئله نور یا سراج آورده چراغ، یا ضیا آورده، و در هر دو مورد برای قمر نور به کار برده. این به ویژه در قلمرو استناد به آنچه در عالم ماده واقع می شود که نور ماه بازتاب ضیا خورشید است کاملا انطباق دارد، منطبق است آنچه در قرآن آمده با آنچه که در قلمرو ماده ما ادراک میکنیم. این به نحوی بیانگر آن است که حقیقت نور در قلمرو ماده از خورشید، از سراج ظاهر میشود و اشیا و من جمله ماه بازتاب و صفحه و صحنه انعکاس آن نورند. در قرآن هم این معنا چنان که اشارت کردم مورد استناد و تأیید واقع شده. اما این چه نسبتی میتواند داشته باشد با بیت اول غزل دوازدهم؟ شرح این معنا را انشاءالله در جلسه بعد به سمع شما گرامیان میرسانم انشاءالله. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.